سر الحکم و واقعیون و ظاهریون از این بسم الله الرحمن الرحیم تا سر الحکم و واقعیون و ظاهریون به چی میخواد بود؟ این درس امروزه، یه مقدمه باید بگیم، بعدش یه مطلب میگیم، بعدش دو تا مثال، بعدش یه مطلب. این حرفای مرحوم مطلب کرده، اما حرفای خودمون دیگه حالا بعد میزنیم. تو فهرست در امروز اول بناشو یه مقدمه دیدیم، بعد یه مطلب، بعد دو مثال، بعد یه مطلب. حالا مقدمه چی؟ ببینیم مقدمه در یک تقسیم بر دو مثال. ما دو نوع مقدمه داریم، یک مقدمه العلم، دو مقدمه الفهم. این دوتا رو که تعریف بکنیم مقدمه در تمام میشه. مقدمه چند باشو؟ یک مقدمه العلم، دو مقدمه الفهم. مقدمه العلم به چی میگن؟ به تعریف علم، بیان فائده علم، این دو، بیان موضوع علم، سه. بی ستا میگن مقدمه العلم. یعنی اگه در اول یک کتابی نوشته مقدمه، وقتی این مقدمه به ستا چیز بیان شده، به ستا چیز چی بود؟ تعریف علم اومده بود، بیان موضوع علم شده بود، بیان فایده علم شده بود، به این مقدمه میگن چی؟ مقدمه العلم. پس اگر از دفعه ها پرسیدن که مقدمه العلم به چی میگن، باید بفرمایید به این سه چیز میگن مقدمه العلم. حالا چه چیز دیگه کنار این سه چیز باشه چه نباشه؟ این سه چیز حتما باید باشه. چه چیز دیگه کنارش باشه، چه چیز دیگه کنارش نباشه، این میگن مقدمه العلم. هر در این سولتی داره المدخل، المدخل. مراد مرحوم مظفر از المدخل مقدمه العلمه. لذا اگر شما تو این المدخل نگاه کنید، بعد تعریف علم شده، علم اصول تعریف شده، بعدش هم بیان موضوع علم اصول شده، بعدش هم بیان قاعده علم اصول شده. دوام نداره کنه. البته یه نکته دیگه هم داخلش هست، تقسیم ابعادی. ولی اون تقسیم ابعادی باشه یا نباشه مهم نیست. متوجه هستید دارم میگم؟ پس اگر در اول یک کتابی نوشته شده باشه مقدمه و این سه چیز داخلش باشه، چه چیز دیگه توش باشه، چه چیز دیگه توش نباشه، میشه چی؟ مقدمه. تو اصطلاح فنیش اگر بخواید یاد بگیرید، میگن مقدمه شده این نسبت به این سه چیز به شرط شیه، به شرط شیه. یعنی حتما باید این سه چیز باشه تا بشه مقدمه العلم. منتها نسبت به غیر از این سه چیز لا به شرط، لا به شرط. یعنی چه چیزی دیگه باشه چه نباشه مقدمه العلم. پس این که مرحوم مدخل داره المدخل، مرادشون از المدخل چیه؟ مقدمه العلم. سه چیز بیان شده، البته کنار این سه چیز یکی دیگه اومده، این مقدمه اول، مقدمه العلم براتون تعریف کرد. یه مقدمه دیگه بده بشون، مقدمه الکتاب بده. مقدمه الکتاب بده. مقدمه الکتاب یعنی چی؟ مقدمه الکتاب به یه مقداری از عبارتهای کتاب گفته میشه. الان این کتابی که دستتون هست، به یه مقداری از عبارتهای کتاب گفته میشه که قبل از وارد شدن در مقصود اصلی آورده میشه. چرا آورده میشه؟ به خاطری که خواننده این عبارت ها رو ببینه و با بصیرت وارد مقصود اصلی بشه. به این میگن مقدمه الکتاب. اگر پس باره هم مباحثتون مقدمه الکتاب رو تعریف بدیم، مقدمه الکتاب به چی میگن؟ به یه مقداری از عبارت های کتاب گفته میشه که قبل از وارد شدن در مقصود اصلی میارند. چرا قبل از وارد شدن در مقصود اصلی میارند؟ تا خواننده با بینایی بیشتر وارد مقصود اصلی بشه. حالا من براتون میگم، شما چهار صفحه ورق بزنید، سه صفحه یا چهار صفحه داره المقدمه. پیدا کردی؟ منظور مرحوم مذکر از اون المقدمه، مقدمه فی الکتاب، مقصود اصلی رو فقط بعد مشتق شروع میشه. مرحوم مذکر این المقدمه 14 تا مطلب بیان کرده. 14 تا مطلب.
الان این 14 تا مطلب اگر کسی بدونه با بینایی بیشتری وارد علم اصول میشه.
به این از مقدمه میگن مقدمتو. بعد مقصود اصلی این کتاب اصول فقط کجا شروع میشه؟
از بحث مشتق. متوجه هستی؟
یعنی مرحوم مظفر بحث مشتق رو جز مسائل اصول نمیدونه. جز مسائل نمیدونه. حالا جز چی میدونه بعدم میگه.
متوجه هستی؟ ولی مرحوم مظفر قبل از اینکه وارد مقصود اصلی بشه اومده چه کار کرده؟ یه مقداری عبارت آورده.
اکثر این از مقدمه 14 تا مطلب
عبارت ها این 14 تا مطلب یه مقداری عبارت آورده که اگر کسی عبارت ها رو بخونه با بینایی بیشتری
وارد مقصود اصلی کتاب میشه.
اون میگن مقدمه طول کتاب. مقدمه درسمون تمام شد.
بنابرای فرس درسمون چی بود؟ مقدمه.
این دیگه مثل فقه نیست. اصول یک باره که 10 صفحهش میتونید بیاری توی یه صفحه.
خب ما فهرست درس امروزمون چی بود؟ مقدمه داشتیم، مطلب داشتیم،
دو تا مثال داشتیم، نکته. مقدمه به لطف خدا تمام شد.
خلاصه مقدمه چی شد؟ مقدمه برای یک تفصیل دو نوع شد. یک مقدمه طول هر، دو مقدمه طول کتاب.
تو بعضی از کتاب ها هر دو تا مقدمه هست، مثل کتاب مرحوم مظفر. تو بعضی از کتاب ها یه دونه شد. حالا یا مقدمه طول یا مقدمه طول، تو بعضی از کتاب هاش هیچی نیست. تمام شد. مقدمه تمام شد. خیلی روز سمانه هم فرق داره. تو روز سمانه معلف مطرح میشه، سمه مطرح میشه، رب دینا نداره به غیر از روز سمانه هست. البته روز سمانه غلطه. شفا شرح ابن شر ملا صدر بر شفای ابن سینا نگاه کنی حدس درستش روز عشره هست. روز سمانه چیز بی خودیه، رب دینا نداره. ای تمام. حالا با حفظ این مقدمه وارد بحث میشه. مقدمت العلم علم اصول هست. مقدمت العلم علم اصول چند چیزه؟ چه چیزه دیگه؟ یکی تعریف علم اصول، یکی بیان قاعده علم اصول، یکی
بیان موضوع علم اصول.
پس می‌نویسیم مقدمت العلم علم اصول عبارتند از یک تعریف علم اصول. حالا تعریف من مزخرفه.
شاید این 16 دوره که من این اصول رو گفتم، حالا هر دوره یه قرده مطالعه کردم، شاید بدترین تعریف،
غلطترین تعریف، غلط‌ترین تعریف، تعریفی هست که مرحوم مظفر به علم اصول
متوجه.
حالا من که نمیتونم از اول اشکالاتی بیشون رو بگم.
اول آقای ایشون چی میگه؟ بعد در اعتراف غلط‌های ایشون.
پس غلط‌ترین تعریف، تعریف ایشون. پس مقدمت العلم علم اصول. همینطور میگن مقدمت العلم یعنی چی؟ یعنی اون سه تا مطلب درباره علم اصول، اون سه چیز درباره علم اصول. مقدمت العلم علم اصول عبارتن از یک تعریف علم. حالا علم اصول چی؟ هر موقع نیاز بود بگید برم پای تخته. علم اصول چی؟
مرحوم مظفر اینجور میگه،
میگه علم اصول علمی است که در او از قواعد و قوانین کلیه بحث میشه. تا اینجا داشته باشه. علم اصول علمی است که در اون علم از چی بحث میشه؟
علما چی بحث میکنن؟ از قواعد و قوانین کلیه.
این نصف تعریفه. علم اصول علمی است که در او از قواعد و قوانین کلیه بحث میشه. حالا نصف دیگه است. می‌فرماید نتیجه‌ای که مجتهد در هر بحثی میگیره، چون موقعی که علما بحث میکنن درباره یه قاعده، بالاخره هر مجتهد به یه نتیجه میرسه. نتیجه این عبارت میرزای نایمی. نتیجه‌ای که مجتهد تو هر بحثی میگیره، از این نتیجه برای به دست آوردن حکم شرعی استفاده میکنه. این میشه علم اصول.
چی شد بالاخره؟
علم اصول بگو. علمی که در اون علم از چی بحث میشه؟ قواعد و قوانین کلیه. این نتیجه ای که مجتهد در هر بحثی میگیره از این نتیجه استفاده میکنه. تو چی استفاده میکنه؟ تو استنباط حکم شرعی. تعریف ایشون.
بذاری یه ذره بینیم که بینه چشمتون باشه. این یه سرفه به نظرم پنج خط بیشتر نه پنج نکنه شو پنج مقدمه تو به علم علم اصول یک تعریف علم اصول. خب مرحوم مظفر غلط ترین تعریف آورد. تعریف علم اصول چی؟ علمی که در آن از قواعد کلیه بحث میشه. بعد این است تعریف من سوچی ندادم اون ترجمه یه بارت میشون قواعد کلی بعد میشن که نتیجه ای که مشتهه در هر بحثی میدیدن که نتیجه مشتهه در هر بحثی میدن در راه استخراج عضو شرعی واقع این تعریف ایشون برای موسیقی.
من دو تا مثال میزنه که این تعریف خوب بچسبه به ذهنتون. دو تا مثال، این مثال غیر از مثال مرحوم مظفرها، دو تا مثال میزنه که این مثال خوب تعریف بچسبه به ذهنتون.
مرحوم مظفر میگه اصول علمی که در آن از قبائل کلیه برمیشود. همینجا داشته باشید که را کنیم بیبن الامر ظاهرتون این وجود، یه قاعده کلیه، یه قاعده کلیه. میدونی چرا قاعده کلیه؟ قاعده به یه قضیه کلی گفته میشه، به یه قضیه گفته میشه که موضوعش دارای مصادیق و فراوان. الان این دیگه بطول امر ظاهره کنید که دیگه یه قضیه است. موضوع این قضیه چیه؟ محمولش چیه؟ موضوعش دیگه بطول امره، محمولش هم چیه؟ ظاهره کنید که دیگه موضوع این قضیه مصادیق زیاده داره. موضوع این قضیه مصادیق زیاده داره. یه چند مثال میتونه مثال بزنید؟ اقیمو، سله، خمسو، زکو، ازرف، اجلس. متوجه هستید؟ میدهش یه قواعد، قواعد قدیمی قدیه گفته میشه که موضوعش دارای مصادیق زیاده. حالا مرحوم مظفر میگه که الموضوع علمی که در اون از قواعد کلیه بحث میشه. الان نگاه کنید مثلا 10 درصد 20 درصد توی کفای بحث میشه، الان قاعده کلیه تو الموضوع از قاعده بحث میشه، از قاعده بحث میشه که آیا صیغه هم ظهور در وجوب دارد یا ندارد. تا اینجا به لطف خدا حل شد. علمی است که در اون از چی بحث میشه؟ قواعد کلیه. هیچی وقت توی علم و اصول از جزئیات بحث نمیشه. مثلا هیچ وقت بحث نمیشه که آیا کلمه عقیم و ظهور در وجود دارد یا ندارد. نه، اصلا اصول اسمش باش. تا اینجا حل شد. علمی است که در آن از قواعد کلیه بحث میشه. الان اینکه یه وقت بلند ظاهر کنید که قاعده کلیه تو علم و اصول از این بحث میشه. خب حالا دنبالش نتیجه ای که مشتهد در هر بحثی میگیرد در راه استخراج عضو شرعی واقع میشه. هر مجتهدی تو بحث از این قاعده یه قاعده است دیگه. هر مجتهدی تو بحث از این قاعده به یه نتیجه میرسه. یه مجتهدی به این نتیجه میرسه که صیغه هم ظهور در وجوب دارد. یه مشهد به این نتیجه میرسه که صیغه هم ظهور در وجوب ندارد، ظهور در استحباب دارد. مثال معلم متوجه هستید؟ حالا این آقای مجتهد که به این نتیجه رسیده که صیغه هم ظهور در وجوب داره، از همین نتیجهش برای به دست آوردن حکم شرعی استفاده میکنه. مثلا چجور؟ به این مجتهدی که به این نتیجه رسیده، کدوم نتیجه؟ صیغه هم ظهور در وجوب داره، به این مجتهد این اقیم الصلاة رو میدیم دستش. میگه آقای مجتهد از این اقیم الصلاة چی استفاده میشه؟ میاد قیاس میچینه، میگه اقیمو صیغه امر است، این صغرا کبرا، صیغه امر ظهور در وجود دارد. اگه گفتی کبرا را از کجا به دست آورده؟ این کبرا همون نتیجه است که مجتهد تو این بحث بهش رسیده. میگه اقیمو صیغه امر است، این صغرا، صیغه امر ظهور در وجود دارد، این کبرا. نتیجه بگیرید، صیغه امر ظهور در وجود دارد. تا اینجا داشته باشید. پس آقای مجتهد از این نتیجه بحث از این قاعده گرفته، از این نتیجه برای به دست آوردن حکم شرعی از آیات و روایات و اجماع و عقل استفاده میکنه. قسمت دومش حل شد. پس مرحوم مظفر غلط ترین تعریف عرض کردن. مرحوم مظفر میگه علم اصول چیه؟ اگه فهمیدید بگید. علم خیلی باید حواستون جمع باشه. اگر مرحوم مظفر به جای علمی که در آن قواعد کلیه بحث میشه، اینو فرمودید. علم اصول قواعدی بهتر از این. حالا میگم علم اصول علمی است که در اون علم از قواعد کلیه بحث میشه، قواعد کلیه. و وقت نتیجه بحث از این قواعد، یعنی مجتهد تو بحث از این قواعد به هر نتیجه ای که رسید، از این نتیجهش تو چی استفاده میکنه؟ استنباط و استخراج کردن حکم شرعی از بگو ادله. این تعریفی هست که شما برای علم اصول میکنه. یه مثال دیگه برای شما بزنم. ظاهر القرآن حجت، ظاهر قرآن دلیل است. الان این ظاهر القرآن حجت اون قاعده کلیه است. حواستون کاملا به من باشه. این ظاهر القرآن حجت اون قاعده کلیه است. چرا؟ چون این ظاهر القرآن حجت اون یه موضوع داره یه محمول. موضوعش چیه؟ ظاهر القرآن. محمولش چیه؟ حجت. این ظاهر القرآن مصادیق زیادی داره. یه مصداقش ظهور عقیموی در قرآن در وجود، یه مصداقش ظهور لا تشرب الخمر توی قرآن در حرمت، یه مصداقش ظهور الصادق در
اعم از متلبس و معنی قضا بعض مشتق. ببینید
الان ظاهر القرآن منحصر به یه دونه ظاهر که نیست، این ظاهر مصادیق چی داره؟ زیادی داره. الان این چه قاعده کلیه؟ این شد قاعده کلیه. و وقت توی اصول تو جلد دوم یا یه ذره تو جلد اول، یه ذره تو جلد اول، مفصل تو جلد دوم از این قاعده بحث میشه، تو علم اصول از این قاعده بحث میشه، یه نفر به این نتیجه میرسه که ظاهر قرآن حجت است، این کسی که به این نتیجه رسه در حقیقت اثبات یه قاعده کرده. یه کسی هم مثل علمای اخباری به این نتیجه میرسه که ظاهر قرآن حجت نیست. حالا میفهمی چی دارم میگم؟ ظاهر قرآن حجت نیست. الان نگاه کنید، یه مجتهد به این نتیجه میرسه ظاهر قرآن حجت، از همین نتیجه بحث بهش رسیده، از این نتیجه استفاده میکنه برای به دست آوردن به استنباط احکام چی؟ شرعی. حالا من براتون میگم، نماز بذاری خیلی باران نشن که عادت نکنید، نماز میگه واجب نیست. خب نماز واجب، شما مجتهد، اما این نماز واجب است. خب به شما بگن که آقا شما دلیل برای این نماز واجب چیه؟ میگی دلیل من دو تا قیاسه، یک اقیمو صیغه امر است، صیغه امر ظهور در وجود دارد، نتیجه بگیر. پس اقیمو ظهور در وجود دارد، این قیاس اول. اگه گفتی اون نتیجه ای که مجتهد تو بحث گرفته کجای قیاس قرار داد؟ کبرا. چون شمای مجتهد بحث کردی به این نتیجه رسی که صیغه هم ظهور در وجود داره، میه این نتیجه رو کبرای قیاس قرار میدی، میگی که اقیمو صیغه امر است، بگو صیغه امر ظهور در وجود این هم نتیجه است. نتیجه بگیر اقیمو ظهور در وجود داره، یه قیاس. قیاس دوم میگی خیلی خوب آقای مجتهد، شما که میگی اقیمو ظهور در وجود داره، اقیمو قرآنه، قرآن دیگه، اقیم قرآن. پس اگر میگه اقیم ظهور در وجود داره، در حقیقت گفتی که ظاهر قرآن حجته. متوجه؟ پس تو اون بحث دوم که توی علم اصول میشه باید به چه نتیجه رسیده باشی؟ به این نتیجه باید رسیده باشی که ظاهر قرآن حجته برخلاف اخباریین. و وقت میاد قیاس دوم میچینه این مشته، اینجور میگه ها، میگه اقیموی در قرآن ظهور در وجود دارد، یا بگو ظهور اقیمو ظهور قرآن در وجوب است. این صغرا ظهور قرآن در وجوب حجت است، یه نتیجه بود که ظهور قرآن حجت دیگه، نتیجه پس ظهور اقیمو در وجوب حجت. این دوتا قیاس رو میچینه کنار هم دیگه، فتوا میده که نماز واجبه. الان تو قیاس دوم ما چی گفتیم؟ ظهور اقیمو در وجوب. شما تو قیاس اول به این نتیجه رسیدی که اقیمو ظهور در چی داره؟ وجوب داره. تو قیاس دوم میگی ظهور اقیمو در وجوب ظهور قرآن در وجوب است، چون اقیمو قرآن دیگه. این صغرا کبرا، ظهور قرآن در وجوب بگو حجت و دلیل است. این حجت و دلیل است از کجا به دست آورده؟ از بحثی که در قاعده دوم کرده. نتیجه میگیره میگه پس ظهور، بگو ظهور اقیمو در وجوب حجت و دلیل است، و به استناد این دلیل فتوا میده که نماز چیه؟ واجبه. الان این آقای مجتهد ما از اون دو تا مسئله که تو این بحث نتیجه گرفته بود، از نتیجه که تو این دو تا مسئله گرفته بود، در به دست آوردن حکم شرعی وجوب صلات از آیات رواج استفاده کرد. از شد قشنگ بالاخره. حالا نگاه به تخته نکنید، به من بگید مرحوم مظفر غلط ترین تعریفی که ارائه داده چیه؟ علم اصول چیه؟ علم اصول علمی که در او بحث از چی میشه؟ قواعد. که نتیجه‌ای که مجتهد در بحث از این قواعد میگیره، این نتیجه در چی واقع میشه؟ در راه استخراج حکم شرعی. الان این مجتهد مورد بحث ما اون حکم شرعی که استنباط کرده بود چی بود؟ وجوب. برای رسیدن به این حکم شرعی از همین دو تا نتیجه استفاده کرده بود. حل شد قشنگ؟ نگاه کنید، اون کلمه علمی، این کلمه علمی علم معنی اسم مصدر به تعبیر امام یعنی فهم، نه علم به معنای مصدر یعنی دانستن. امام میگه به جای علم باید گفته بشه فن. چرا؟ چون علم اصول علم کاربردیه، علم تئوری محض نیست، و فن یعنی کار، علم کاربردی. این تعریفی ایشون برای علم اصول کرد. فهرست درس امروز رو بگی، مقدمه، مقدمه دو نوع شد، مقدمه العلم، مقدمه الکتاب. وارد مطلب شد، مقدمه العلم، علم اصول چند تاست؟ سه تا. یکی تعریف علم اصول، علم اصول رو تعریف کردیم. حالا بچه بگیم دو تا مثال، دو تا مثال. این یه مثال اینا برای که عبارت تعریف شد. دو تا مثال. مثال اول.
خب بله مرحوم مظفر باید ساده نگفت، ولی نه دیگه ساده اینقدر که غلط باشه.
تعریف علم اصول حداقل 4 هفته کار داره، 4 هفته. مرحوم مظفر ساده رد شده. البته میگن که ساده رد شده مضر نیست دار. حالا بعد ما یه عالم اشکال هم بهشون میگید، هیچ اشکالی وارد نیست. حالا میگم چرا اشکالات وارد نیست. ایشون یه مبنایی داره در تعاریف که با توجه به این مبنای هیچ اشکالی برش وارد نیست. دو تا مثال میخوام بزنیم. دو تا مثال برای چی؟
برای تعریف.
مثال اول وجوب صلات.
وجوب صلات که از اقیم الصلات استفاده میشه.
نماز واجبه. این وجوب صلات از چی استفاده میشه؟ از اقیم الصلات. منتها مجتهد اگر بخواد وجوب صلات را از اقیم الصلات استفاده کنه، باید چند تا قیاس بچینه. دو تا مثال که عرض کردم همین. قیاس اول چی بود؟ بگید صغرا. اقیمو صیغه امر کبرا، صیغه امر ظهور در وجوب. اگه گفتی کبرا را از کجا آورده بود؟ از نتیجه که تو بحث از قاعده گرفته بود. نتیجه رو بگیرید، حد وسط رو بندازید. اقیمو ظهور در وجوب دارن. این قیاس اول. قیاس دوم صغرا، ظهور اقیمو در وجوب، ظهور قرآن در وجوب است. این صغرا، ظهور قرآن دیگه، ظهور روایت که نیست. موقعی که میگه اقیمو، اقیمو قرآن آیه است. ظهور اقیمو در وجوب، ظهور قرآن در وجوب است. کبرا، ظهور قرآن در وجوب بگو حجت است. بله شما این مجتهدین به این نتیجه رسید که ظاهر قرآن حجت، برخلاف اخباریین. اخباری میگن ظاهر قرآن حجت نیست مگر اینکه روایت باشه. متوجه هستی؟ نتیجه بگیره، حد وسط بندازی. ظهور اقیمو در وجوب حجت است. حجت 3 معنی داره: معنی لغوی، معنی اصولی، معنی منطقی، معنی لغوی شه. حجت یعنی دلیل. ظهور اقیمو در وجوب دلیل است. یعنی این اقیمو که ظهور در وجوب داره دلیله. خواهی که دلیل بود فتوا میده که نماز چیه؟ واجبه. حل شد قشنگ؟ الان این آقای مجتهد اومد وجوب صلات را از اقیم الصلات استفاده کرد، از اون دوتا نتیجه که تو اون دوتا بحث گرفته بود استفاده کرد. اینو مرحوم مظفر توضیح داده. مثال دوم رو ایشون توضیح نداد، من توضیح میدم. مثال دوم وجوب صلات که از آیه یا آیه است. بخونید: ان الصلات کتابن موجود. میخوام خوب حواستون با من باشه. یه شخصی همه درستو میفهمن یا نه؟ همه میفهمن؟ بفهمیدا. اصول کلیده. شما یه بحثی که غلطی بیرید میلیاردها مسئله خراب میکنید، ولی مثل فقه نیست. فقه یه مسئله غلطی رفتید. اصول همش نقاط کلیدیه. یه مسئله غلط بفهمی، غلط دیدی، غلط اشتباه حل بکنی، هزاران مثلا خراب میشه. یه مجتهد فتوا میده که نماز واجب. میگین دلیل شما چیه؟ میگه دلیل من این آیه ان صلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. این مجتهد وجوب صلات از کجا به دست آورده؟ از کجا این آیه به دست آورده؟ میخوام حواستو کاملا به من باشه.
مجتهد وجوب صلات ممکن از دو جا این آیه استفاده کرده باشه. یک روایت داریم از امام باقر علیه السلام، روایت داریم از امام باقر علیه السلام درباره خصوص این آیه. امام باقر علیه السلام طرف کتابا موقوتن، یعنی واجبا موقوتن. امام باقر علیه السلام فرموده که کتابا موقوتن تو این آیه، یعنی واجبا موقوتن. اینجوری میشه نماز بر مؤمنین واجبی است که وقت دارد، واجبی است که وقت دارد.
متوجه هستید؟ این مجتهدی که فتوا میده نماز واجبه و وجوب نماز بعد این آیه استفاده میکنه، از کجا این آیه استفاده میکنه؟ اون خبری که از امام باقر نقل شده میذاره کنار این آیه. متوجه هستی؟ میگه این آیه دلالت بر وجوب چی میکنه؟ صلات میکنه. ولیکن این مجتهد، ولیکن این مجتهد اگر بخواد وجوب صلات را از این آیه اینجوری که من گفتم استفاده بکنه، باید توی مبحث خبر واحد حجت هست یا حجت نیست کدوم قول انتخاب بکنه؟ که خبر واحد حجت است. آقا خوب بفهمیدا، نگاه کنید،
خبر واحد حجت، خبر واحد حجت هست، دلیل هست، یه قاعده هست توی علم اصول، از یه قاعده بحث میشه. متوجه هست؟ یه مشهد به این نتیجه میرسه که خبر واحد حجت هست. یه مشهد هم شیخ طوسی اوائل عمرش و بعدا سید مرتضی در اواخر عمرش، بعدا نظر هر دو برعکس شد. این خبر الواحد حجتون یه قاعده است. چون موضوعش که خبر الواحد مصادیق زیادی داره، یه مجتهد توی بحث از این قاعده به این نتیجه میرسه که خبر واحد حجت است. متوجه هستی؟ از این نتیجه استفاده میکنه برای استنباط حکم شریعت این آیه. چرا؟ چون این مشکل میگه من وجوب صلات از کجا استفاده کنم؟ از خبر امام باقر که فرمودن کتابن موقوتن به معنی واجبن موقوتن هست. این آقای مشکل باید به این نتیجه رسیده باشه که خبر باید حجت هست تا وجوب صلات از این آیه استفاده کرده باشه. میفهم چی دارم میگم؟ خوب حل شد نتیجه بحث از قبا در راه استخراج واقع میشه؟ متوجه هستی؟ مجتهدی که میاد میگه من میگم نماز واجبه، بعد وجوب صلات رو از این آیه استفاده میکنه، ممکنه وجوب صلات رو از دو جا استفاده کرده باشه. یک، امام باقر علیه السلام، حالا آدرس بهتون میدم، امام باقر علیه السلام فرموده کلمه کتابن موقوتن در این آیه به معنی واجبن موقوتن. مجتهد میگه من خبر باقر حجت میدم، پس خبر امام باقر حجته، حجت دوست داره کتابن فتوا منه که نماز چیه؟ واجبه. این یک راه. راه دوم ممکنه مجتهد بیاد بگه نماز واجبه، من وجوب صلات را از این آیه استفاده میکنم، ولی این خبر امام باقر رو میذارم کنار. این ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جمله خبریه که در مقام انشاء به کار رفته، جمله خبریه که در مقام انشاء به کار رفته. من براتون مثال میذارم. مثلا یه نفری داره از امام صادق میگه یا رسول الله، من دیشب جنابت پیدا کردم، جنابت پیدا کردن، چه کار بکنه؟ امام صادق به جایی که بهش بفرماید اغتسل، میگه تغتسلو. ایت بلاغتم خوندی دا. امام صادق به جایی که بفرماید اغتسل میفهمون تغتسلو، غسل میکنی. به این تغتسلو میگن جمله خبریه که در مقام چیه؟ تلش انشاءه. حالا یه مجتهد ممکنه اینجوری بیاد بگه من وجوب صلات را از این آیه استفاده میکنم، ولی نه از باب خبر امام باقر، از باب اینکه این صلات تاخر جمله خبریه، جمله خبریه که در مقام چیه؟ سلام. خب اینجور مجتهد باید به دو تا نتیجه رسیده باشه. یک، جملات خبریه که در مقام طلب ظهور در وجوب دارد، چون ممکنه شما مثل مرحوم میرزا حبیب الله رشیدی این نتیجه نرسیده باشید. میرزا حبیب الله میگه جملات خبریه ظهور در وجوب ندارد. موقعی که ما بحث میکنه که جملات خبریه که در مقام طلب استعمال میشه ظهور در وجود دارد یا ندارد، این مشخص باید به این نتیجه رسیده باشه که ظهور در وجود دارد. یکی باید تو بحث بعدی به این نتیجه هم رسیده باشه که ظهور قرآن حجت بگو. بعد از این دو تا نتیجه رسیده استفاده میکنه که نماز چیه؟ واجب. هر شب قشنگ مرو مصطفی دومی رو توضیح نداده. پس اگر شما مجتهد اگر خواستید وجوب صلات رو از آیه دوم استفاده چیزی نداره ها. والا خنده داره. هیچی نداره. میگه یه مجتهد میاد میگه من میگم نماز واجبه، وجوب صلات رو از چی استفاده میکنن؟ نه از آیه دوم. این آقا که میگه من وجوب صلات رو از آیه دوم استفاده میکنم، ممکن از دو راه استفاده کنه. یا از راه خبر امام باقر، این آقا تو بحث از خبر باید حجت است یا نه، باید به چه نتیجه رسیده باشه؟ همه بگی تا بفهمن خبر باید حجت. یا ممکنه این مجتهد از این راه استفاده کنه که آقا من خبر امام باقر رو قبول ندارم، خبر باید حجت نمیدانم، من وجوب صلات رو از این آیه استفاده میکنم از راه این صلات جمله خبریه، جمله خبریه که انشاء نه استفهام نه تمنی نه عرض نه تهذیبه، از این جمله خبری که در مقام طلب استفاده. این آقای مشتت بحثی باید به چند تا نتیجه رسته باشه که وجوب صلات رضای دوم استفاده کنه. دو تا. یک، جملات خبری که در مقام انشاء هستن ظهور در وجوب دارن. خب بعضی مثل مزبوب الله رشید میگن ظهور در وجوب ندارن. بعد باید بگه ظهور قرآن حجت است، چون اخباری میگه ظهور قرآن حجت نیست. به این دو تا نتیجه که رسیده بود از این دو تا نتیجه استفاده میکنه، حکم شرعی رو وجوب صلات رو از آیه چی میکنه؟ هل شد قشنگ حیرت درست امروز رو بگی؟ مقدمه دول علم وصول بگو. سه، یک تعریف علم تعریف کردیم، بعد دوتا مثال زدیم براش. نکته بگم دیگه، عبارت خوندیم. نکته چیه؟ چرا؟ امام باقر میگه کلمه کتابن اصلا به معنی واجبن هست. یه نکته برای تو میگه وارد عبارت میشه. نکته برای هم مباحثی اصول باید اینجوری بگید، اصول مثل فقه نیست، خط به خط. نکته، مرحوم مظفر میفرماید که شما هر حکمی شرعی
که بخواید از دلیل شرعی، منظور از دلیل شرعی کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی روایات و عقل ببخشید و اجماع، کتاب و سنت و اجماع. نکته اینه مرحوم مظفر میگه هر حکم شرعی که شما از دلیل بخوای استفاده بکنی، حالا چه دلیل دلیل شرعی باشه چه دلیل دلیل عقلی باشه، حداقل از یک مسئله از مسائل الوصول باید استفاده بشه. حداقل از یک مسئله از مسائل الوصول باید استفاده بشه. نکته چی بود؟ هر حکم شرعی، این حکم شرعی، هر حکم شرعی که از دلیل شما میخواید به دست بیاری، حالا دلیل چه دلیل شرعی باشه چه دلیل عقلی باشه. دلیل شرعی به چی میگن؟ کتاب بگو، سنت بگو، اجماع. بیست تا میگن دلیل شرعی تو ذهنتون باشه. کتاب که میدونه یعنی قرآن، سنت یعنی روایات، درش اختلاف، اختلاف بین مشهور و صافی بعدن میرسید. یکم اجماع. مرحوم مظفر میگه اگر شما خواستید حکم شرعی رو از دلیل استفاده کنید، حداقل باید یک مسئله از مسائل علم اصول رو شما بدونید. من براتون مثال میزنم. شما وجوب صلات مگه حکم شرعی نیست؟ وجوب صلات حکم شرعی. از این آیه استفاده کردید یا نکردید؟ از آیه اول استفاده کردید. استفاده وجوب صلات از آیه اول متوقف بر چند تا مسئله بود؟ دو تا مسئله اصولی. یکی صیغه هم ظهور در وجوب دارد، یکی ظهور قرآن حجت. شما وجوب صلات را از آیه دوم، آیه دلیل شرعیه، وجوب صلات را از آیه دوم مگه استفاده نکردید؟ خوب بله. بله، این وجوب صلات استفاده کردی از آیه دوم، از یک مسئله اصولی استفاده شد. ای بود مسئله چیه؟ قدر الواحد حجت. حالا میخوام دلیل عقلی براتون مثال بزنم. شما میگی ظلم حرام است، میگی این حرمت ظلم را از کجا به دست آورد؟ میگه از عقل. متوجه است؟ اینجور میگی از ظلمو یحرم فعله عقلا، این صغرا کبرا، و کل ما یحرم فعله عقلا یحرم فعله شرعا. نتیجه بگیرید از ظلمو یحرم فعله شرعا، ظلم کردن شرعا حرام. میگیم شما این ظلم کردن که میگی شرعا حرام از کجا به دست آورد؟ میگه از حکم عقل. متوجه؟ الان شما یه حکم شرعی، حکم شرعی چی بود؟ تا همه نگید نمیتونه رد بشه. حکم شرعی حرمت ظلم، این حرمت ظلم شما از کجا به دست آوردید؟ عقل. متوجه هستید؟ حتما یه مسئله اصولی اینجا باید استفاده بکنید، استنباط بکنید. اون مسئله اصولی که حکم العقل حجتون، تو مبحث که آیا حکم عقل حجت هست یا حجت نیست، باید به این نتیجه رسیده باشه که حکم عقل حجت هست تا این حکم شرعی استفاده کرده باشید. نکته چی شد بالاخره؟ نکته هر حکم شرعی که مجتهد بخواد از دلیل به دست بیاره، متوقف است حداقل بر یک مسئله از مسائل الوصول. متوجه هستی؟ من مثال هم براتون به دلیل شرعی و هم به دلیل عقلی. یا خورده بخونید بعد داره این تعریف مرحوم مظفر میگه چند اشکال داره. اگر من میخواستم غلط‌ترین تعریف رو بیان بکنم، مرحوم مظفر در مرحوم مظفر میگه عجیب از ایشون، عجیب از ایشون. حالا به طور کلی برای هم مباحثتون چی میگی؟ برای هم مباحثتون چی میگی؟
این نحوه خوندن اصول مثل فقه نیست، نحوه خوندن اصول مثل فقه نیست. این خط خط بخونه بری جلو، اون مسئله این یه خط میخونه مسئله عبارت، یه خط مسئله. نه، اصول باید لب بیدی دست شاگرده، اصول باید لب بیدی دست هم مباحثه. یه لب بیدیم دست شده. لب چی بید؟ اول یه مقدمه گفتیم، تو مقدمه چی را تعریف کردی؟ مقدمه رو نمید، مقدمه رو این مقدمه بود کتاب، بعد وارد مطلب شد. مطلب چی بود؟ مقدمه بود علم، علم اصول. بعد چی بود؟ روز مثال. بعد چی بود؟ نکته. اینا رو دو کنی بارد تعریف بسیار غلط مرمو زفر میشه. اینا رو بکنی.
حالا عبارت های لغه رو با اصول مقایسه کنید، این چقدر اصول ساده است. خوب بفهمید اینا رو. بله میشه، میتونیم از آیه دوم یا آیه اول میگه. آیه دوم اینجوری بگیم، این آیه جمله خبریه در مقام طلب است، جمله خبریه در مقام طلب ظهور در وجود دارد، این آیه ظهور در وجود دارد، این آیه ظهور این آیه در وجود، ظهور قرآن در وجود است، ظهور قرآن در وجود حجت است، ظهور آیه در وجود حجت است. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد دفو نمیخواد یه بار دیگه درس براتون بگم؟ حالا این جزوه درس فرد این کلی یه سفر میبینی بیشتر از پنج خط نباید، تو پنج خط باید درش پنج خط.
در مایی در معنی خبره
جمله خبریه در مقام طبعه. یه برکی از جهانی اصول فقه میرسید، تنبیهان، تنبیه اول، تنبیهان، تنبیه اول، ظهور الجمله الخبریه دالت علی تلف الوجود. یه برکی از جملات خبریه‌ای که در مقام جملات خبری که در مقام طلب هستن ظهور در وجود دارن یا ندارن. البته این آیه رو خیلی جا میشه استفاده کرد، اگه میفهمید از کلمه علا میشه استفاده کرد، علل مؤمنین. عرب همیشه علا رو موقعی که میخواد یه امری رو واجب بکنه بر مجرورش میاره، متوجه است؟ او بعدش میده از کجا قرینه؟ قرین چون خلاف اصله، چون خلاف اصله قرینه. اینجا قرینه ما نداریم، خلاف است. حالا من آدرس مینه که اون راه اول انتخاب کنید، تمام راه هم باطل شد.
این قاعده کلی که محمود ظفر گفته بود که ما برای که احکام شرعی رو بدستیم باید از یکی از قواعد استفاده کنیم،
دلیل که نداره. اگر فقه بخواد نقه نباشد، باید بر اساس اصول باشه، بر اساس مبانی اصولی باشه، یا در فتوا میشه بی خود. دیدی بعضی از افراد فتاوای متناقض میدن چون قالب اصولی ندارن. اگه قالب اصولی داشتن فتوا رو میرفتن توش، قشنگ همیشه یه چیز میومد بیرون. اصول، اصول اگر نباشه تمام اولو اینو بخونن جواب سوال بده. عباس مامان باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمدهی برو بزن به الله، حمد میکنیم ما الله را. علا علای مقابله است. علا آلائی در مقابل نعمتهای خدا. آلا جمع علو، 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 علو. حمد می کنیم ما الله را علالای مقابله، در مقابل نعمتهای خدا. و نستندی علا خاتم، خاتم، هر دو جایزه. و درود می فرستیم ما بر ختم کننده انبیا یا بر انگشتر انبیا. رسول خدا انگشتر انبیا است، انگشتر انبیا نه که رسول خدا انگشتره، یعنی در بین انبیا مثل نگینه. و نصلی و درود می فرستیم ما بر ختم کننده انبیا محمد و آل بیهی. و آل محمد الطاهرین، الطاهرین صفت است برای محمد و آل، صفت است برای هر دو محمد و آل که این صفت دارن. الطاهرین پاک هستن، المعصومین معصوم هستن. المدخل، مدخل معنی لغویش اینه مکان داخل شدن. منتها این المدخل مراد مرحوم ظفر از المدخل چیه؟ مقدمت العلم. تو ذهنتون باشه همینجور ایشون بی خود دوتا مقدمه نیاورد. المدخل مکان داخل شدن، خط تیره، خط تیره، مراد ایشون از المدخل چیه؟ مقدمت. شما اگه نگاه کنید تو این المدخل اون سه تا چیزه هست، تعریف و بیان موضوع، بیان فائده. منتها یه چیزی که کنارش باش اشکال نداره. المدخل تعریف و علم الاصول، تعریف علم اصول واقعا عجیب است. علم و اصول الفقه هو، میفرماد که علم اصول فقه هو. هو رسن به علم، این چقدر عبارت ها ساده. علم، حالا اگه نما بود یه جور میتونستیم بخوانیم. علم اصول فقه هو، هو رسن به علم، این علم خیلی تعریف غلطه. هو رسن به علمون، علمون، علمی. امام میگه علم نگید، بگید چی؟ فن. چرا؟ چون فن یعنی علم کاربردی. اصول علم تئوری محضی که شما فقط بفهمی در مقام عمل به درد نخوره، در مقام عمل به درد میخوره، منتها در مقام عمل شخصی که فقیه و مجتهد. خب اینجا میگن علم معنی اسم مصدریه، دانش. نمیدونی بله، بعضی از علومت که تئوری محض مثل فلسفه، یه کسی از مواد فلسفه مثل عرفان نظری. عرفان نظری فقط تئوریه، در مقام عمل به درد نمیاد. علم یبحث فیه، علمی که بحث میشود در اون علم، ان قواعد، زمار بزنید، علمی که بحث میشود در اون علم، قواعد. قواعد یعنی چی؟ قواعد کلیه. قواعد کلیه برای تو تعریف کن از هاشم عبدالله. قاعده به چی میگن؟ به یه قضیه میگن که موضوعش دارای افراد زیاده. یه قاعده برای من مثال بزنید که موضوعش دارای افراد زیاده. صیغة الامر ظاهرتون فی الوجود، موضوعش چیه؟ صیغة الامر، دارای مصادیق زیادی هست. حالا تو علم موصول از این قاعده بحث میشه. کسی که این قاعده رو قبول بکنه، قاعده رو قبول کرده. کسی که اینو رد بکنه، قاعده رو رد کرده. پس تو علم موصول همش بحث از قاعده است. یه جای اصول شما نمیتونید اصلا. مرزای قمی میفرماید سر این که به اصول میگن، اصول همینه، اصلا اصول جمع اصل از این قانون کلی علمون یو بحث و فیه علمی که بحث می شود در اون علم از قواعد کلیه که تقع و نتیجتها که واقع می شود نتیجه اون قواعد. میرزای نائینی میگه مراد از نتیجه یعنی نتیجه ای که مجتهد تو هر بحثی میگیرد. هر شد قشنگ الان این بحث آیا صیغه هم زور در وجود دارد یا ندارد؟ یه مجتهد به این نتیجه میرسه که صیغه هم زور در وجود دارد و وقت از این نتیجهش استفاده میکنه برای به دست آوردن حکم شرعی از آیات و روایات و اجماع. نمیدونه هر شد یا نشد. آفرین و به بحث زده میشه واقع میشه و نتیجه اون قواعد یعنی نتیجه بحث از اون مرحوم ظفر نمیخواد بزنه به بحثا، حتما مرادشون یعنی به قواعد متوجه هستی، ولی مراد هم واقع میشه و نتیجه اون قواعد نتیجه این نتیجه ای که مجتهد در هر بحث از قواعد میگیره واقع میشه و نتیجه اون قواعد تو کجا واقع میشه این نتیجه؟ فی طرقه، طرق یعنی راه، در راه استخراج حکم شرعی. هر دو کلمه آخری غلط محضه، هم استنباط هم حکم شرعی، هر دو غلط. حالا میگم چرا غلط، نباید ایشون اینو میفرمون فی طرق، در طرق بعد میفرمون فی طرق الحکم و سلام، در راه استخراج حکم شرعی. این تعریف علمی است، همه فهمیدید یا تونتون من دارم میگم؟ همه میفهمید؟ مثال لهو، این ضمیر مثالو دو تا مرجع میتونید بزنید. یک، میتونید بزنید به تعریف علم اصول، یعنی مثال تعریف علم اصول. یه مرجع دیگه هم میتونید براش پیدا کنید، میتونید بزنید به وقوع نتیجه، کلمه وقوعی که از تقع گرفتن من، یعنی وقوع نتیجه در طرق استنباط حکم شرعی. مثالوهو مثال، یعنی مرحوم ظفر میخواد این تعریف رو دو تا مثال پیاده کنه. مثالوهو مثال این تعریف اینه، ان ان الصلاه واجبه في الشريعه الاسلاميه المقدسه، به تحقیق نماز واجب است در دین اسلام، دین اسلام که مقدس، نماز در دین اسلام واجب، خیلی یه حکم شرعی در دین اسلام نماز واجب است، یه حکم شرعی. و قد دل على وجوبها من القران الكريم قوله تعالی، و به تحقیق دلالت میکند بر وجوب، بگو بر وجوب، بگو صلات دلالت میکند بر وجوب صلات از قرآن کریم. چی دلالت میکند؟ قوله تعالی، یه قوله فاعل است برای دله، دلالت میکند بر وجوب صلات از قرآن کریم قوله تعالی. این چقدر روان عبارت، و ان اقیم الصلات، این آیه اول دلیل بر وجوب صلات. آیه بود با چند تا قیاس، دو تا، یک اقیم الصلات، اقیمو صیغه امر است، صیغه امر ظهور در وجوب دارد، نتیجه اقیمو ظهور در وجوب دارد، یه قیاس اول. اگه گفتید مجتهد از اون نتیجه که گرفتم گذاشت کجای قیاس؟ کبرا. قیاس دوم، ظهور اقیمو در وجوب ظهور قرآن در وجوب است، کبرا. ظهور قرآن در وجوب حجت است، نتیجه ظهور اقیمو در وجوب حجت است. اگه گفتید مجتهد نتیجه که گرفتم گذاشت کجا؟ کبرا. حل شد قشنگ؟ یه تو عباره یک آیه، آیه دوم و ان اقیمو الصلاة، یک آیه، آیه دوم ان الصلاه، این نگید یه آیه است، چون اون آیه اول ان اقیم الصلاه، ان اقیم الصلاه اون ان الصلاه دنبالشه، ولی از عبارت مرحوم ظفر در میاد که ایشون دو تا آیه گرفته. الان میگن کجاش؟ آیه دوم ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این آیه دلیل بر وجوبه، از کجا استفاده شده؟ یا از خبر امام باقر علیه السلام، یا از جمله خبری که در مقام تعلیم، یا از کلمه علا. همیشه عرب کلمه علا رو در چی استفاده میکنه؟ موقعی که میخواد یه عملی رو واجب کنه برگردن یه نفر، علی المؤمنین، متوجه هستی؟ ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ولکن دلالت الایه الاولى متوقفه علی ظهور صیغه الامر فی الوجوب، لکن دلالت آیه اول توقف دارد بر ظهور صیغه امر. صیغه امر مثل چی؟ نحو اقیمو هنا، مثل اقیمو هنا، هنا یعنی کجا؟ در آیه، مثل اقیمو در آیه. لکن دلالت آیه، همه می فهمن درس را؟ لکن دلالت آیه اول متوقف است بر ظهور، بگو، صیغه امر، صیغه امر مثل اقیمو هنا، یعنی در آیه. هنا یعنی در آیه اول، هنا یعنی در آیه اول، لکن دلالت آیه اول توقف دارد بر ظهور صیغه ام، مثل اقیمو هنا در آیه اول توقف دارد بر ظهور صیغه ام در وجوب. نگاه کنید آقا، صیغه الامر ظاهرتون فی الوجوب، یه مشتد به این نتیجه میرسه که صیغه ام ظهور در وجوب دارد، یه مشتد به این نتیجه میرسه که ظهور در وجوب نداره، ظهور در استحباب دارد. مجتهد دوم نمیتونه از این آیه وجوب صلات را استفاده کنه، فقط مجتهد اول میتونه استفاده بکنه. و متوقفتون الا ان ظهور القرآن حجتون یسف الاستدلال به، از دوباره و توقف دارد، این متوقفتون اتفت برون متوقفتون اول، و توقف دارد بر این که ظهور قرآن حجت، این کلمه حجت، حجت سه تا معنی داره، معنی لغوی، معنی منطقی، معنی اصولی، اول رسائل شیخ، این معنی لغوی شه. حجتون یعنی دلیلون، یعنی واجب المتابعت. و توقف دارد بر این که ظهور قرآن دلیل است، چنو دلیلی؟ یسه قل استدلال به، ظهور قرآن دلیل است که صحیح می باشد استدلال کردن بیهی، یعنی به واسطه این ظهور. و هاتا ضمیر بیهی را به کی زدی؟ ظهور، این آب خوردن، آب خوردن. و هاتان المسئلتانه، و این دو مسئله، اگه گفتی کدوم دو مسئله؟ صیغه هم ظهور در وجوب دارد، دو ظهور قرآن حجت هست، عهده‌دار این دو تا مسئله چه علمیه؟ علم نحو؟ نه، علم اصوله. تو علم اصوله که ما بعدا بحث میکنیم، صیغه هم ظهور در وجوب دارد، و تو جلد دوم اصوله که بحث میکنیم اگر قرآن ظهور در یک مطلبی داشت اون ظهور حجت. و هاتان المسئلتانه، و این دو مسئله، دو مسئله چی بود؟ صیغه هم ظهور در وجود دارد، دو ظهور قرآن حجت. این در ظهور قرآن حجت است، کیه میگن حجت نیست؟ اخباریین، اخباریین. و هاتان المسئلتانه، و این دو مسئله، یتکفل به بیانهما علم الاصوله، عهده‌دار میباشد به بیان کردن این دو مسئله کی عهده‌داره؟ علم اصول. فاذا دیگه آیه دوم رو دیگه نگفته، آیه دوم رو دیگه نگفته، من توضیح دادم برات. و فای نتیجه است، فاذا علم الفقیه، زمانی که علم پیدا کرد فقیه، من هذا العلم، از این علم، کدوم علم؟ همه دیگه تا بفهمه فهمیدی اصول. زمانی که علم پیدا کرد فقیه از این علم، علم پیدا کرد به چی؟ یک ان نصیغه تون که نمیخوانم، حالا آب خوردن به خدا آب است، واقعا خنده دار. فاذا علم الفقیه، زمانی که علم پیدا کرد فقیه از این علم، کی علم پیدا کرد به چی؟ علم پیدا کرد که صیغه هم ظهور در وجود داره، یعنی تو اون بحثه که آیه ظاهر صیغه هم ظهور در وجود دارد یا نداره، به این نتیجه رسید که صیغه هم ظهور در وجود دارد. اینه پس زمانی که علم پیدا کرد فقیه از این علم که صیغه هم ظهور در وجود دارد، اینه. و ان ظهور القرآن حجتون، و علم پیدا کرد که ظهور قرآن دلیل است، این نتیجه رو تو کدوم بحث گره؟ آه اگر قرآن ظهور در یک معنایی داشت، آیا این ظهور قرآن حجت هست یا نه؟ مشهد به این نتیجه رسید که ظهور قرآن حجت است برخلاف اخباریین. و ان و علم پیدا کرد که ظهور قرآن حجت است، استطاع، این استطاع جواب ازا هست، بنویسید استطاع قدرت پیدا می کند فقیه ان یتم بته، این که استخراج بکنه. حالا ناراحت نشید، حالا بر میگردم اینا رو، حالا کار داری با مرموز اول. استطاع قدرت پیدا میکند فقیه ان یستنبطه، این که استخراج بکند از این آیه کریمه که ذکر شد. منظور از حاضر آیه کدوم آیه است؟ آیه اول، آیه اول. قدرت پیدا میکند این که استنباط بکند از این آیه کریمه که ذکر شد، استنباط کند که ان الصلاه بگو واجب است، نماز واجب است و هاکذا. این واجب اون نکته است، بگید ببینن نکته چی بود. هر حکم شرعی اینجا رو داشته باشید، انسان نگید، مجتهد هر حکم شرعی که بخواد از دلیل استفاده بکنه، از دلیل حداقل متوقف برای یک مسئله از مسائل الاصول است. حالا چه بخواد از دلیل شرعی استفاده بکنه، چه از دلیل چی؟ عقلی. به دست آوردن حکم شرعی، از دلیل شرعی براتون مثال زدم، مثل وجوب صلات که از آیه استفاده شد، متوقع بر چند تا مسئله اصولی بود؟ دوتا. اما استفاده حکم شرعی از دلیل عقلی مثل کجا؟ مثل که یه مجتهد فتوا میده که آقا ظلم کردن حرامه، میگیم چرا؟ میگه دلیل من اینه، از ظلم یحرم فعله عقلا، عقل میگه ظلم قبیحه. کبرا و کل ما یحرم و فعله عقلا یحرم و فعله شرعاً کبرا. نتیجه بگیر، حد وسط بنداز، از ظلم و یحرم و فعله شرعاً، انجام دادن ظلم حرام. الان این مجتهد به این نتیجه رسید که ظلم انجام دادنش چیه؟ حرام. این آقای مجتهد، این مجتهد به این حرمت از کجا رسید؟ از دلیل عقلی. منظور از دلیل عقلی این صغرا کبرا، بعدا میرسید به صغرا کبرا میگن دلیل عقلی. خب اگر مجتهد بخواد از دلیل عقلی حرمت ظلم رو به دست بیاره، حداقل یک مسئله اصولی برای حل باید براش حل شده باشه. کدام مسئله اصولی؟ العقل و حجتون. ولی اگر کسی معتقد بشه که عقل حجت میشه، از مثل اشاعره، مثل معتزله، متوجه، مثل اخباریین، میتونه از عقل به دست بیاره که ظلم حرامه؟ نه. حل شد قشنگ؟ شد یا نشد؟ بیه توی بار. و هاکذا این نکته. و همچنین فی کل حکم شرعیین، در هر حکم شرعی، حالا حکم شرعی تکلیفی باشه مثل وجوب حرمت استباب کراهت ابا، یا بدی باشه مثل علیت شرطیت ولایت رقیت زوجیت امثال، در هر حکم شرعی اگه تون تون میگم بگیدا دیگه مثل لمعه نیست، عبارتی نداره بابا، متوجه هستی؟ ها آروم هم میگی؟ بعد همینجوری ساده است. و آکذا فی کل حکم شرعی، و همچنین است در هر حکم شرعی که مستفادن، که اون حکم شرعی استفاده میشه من اگ دلیل شرعی، از هر دلیل شرعی، ولی این دلیل شرعی با چی بنویسید؟ کتاب سنت اجماع. اگر یه مجتهد بخواد حکم شرعی از کتاب سنت و اجماع به دست بیاره، حداقل باید از یه مسئله اصول استفاده بکنه. او عقلی، حکم شرعی که استفاده میشه از دلیل چی؟ عقلی. حکم شرعی تو مثال من چی بود؟ از حکم عقلی استفاده شد، حرمت زور. از کدوم دلیل عقلی استفاده شد؟ صغرا کبرا. از ظلمو بگو یحرم فعله عقلا کبرا، کل ما یحرم فعله عقلا یحرم فعله شرعا. نتیجه بگیر، از ظلمو یحرم فعله شرعا. مجتهد رسید به این از ظلمو یحرم فعله شرعا با این صغرا کبرا، بی صغرا کبرا میگن دلیل عقلی. بفهمید اینها را، بفهمید یا
ولی هر
چی عقل دیگه با شرایط نظام مرحوم سر در کتاب الفتاوی الواضحه میفرماید از اول فقه تا آخر فقه بنده تتبع کردم ندیدم احدی از فقها به دلیل عقلی استناد بکنم. چرا؟ چون دلیل عقلی سخته، هیچ سادگی نیست. اگر کسی دلیل عقلی قبول میکنه، اول اصولی پوس از کلش میکنه و بعد میگه قبول بکن. پس شرایط دارد، لابد در ان یتوقف هر حکم شرعی که استفاده میشه از هر دلیل شرعی یا عقلی، لابد در ان یتوقف استنباطه من الدلیل، ناچار است که توقف داشته باشد استنباط اون حکم شرعی. استنباط یعنی چی؟ استخراج. استخراج ناچار است که توقف داشته باشد استخراج کردن اون حکم شرعی از دلیل. یعنی اگر کسی بخواد حکم شرعی را از دلیل بگو استنباط بکنه، علا این علا مطلق است، یه توقف است بنویسید، توقف دارد استنباط حکم از دلیل بر یک مسئله او اکثره یا بیشتر. حالا این مسئله یا بیشتر از کدوم علم؟ از مسائل علم اصول. این میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه محاله مجتهد یک حکم شرعی از دلیل استفاده بکنه و وقتی این استفادهش از اصول استفاده نکرده باشه. لذا میرزا حبیب‌الله رشدی میگه علم اصول علم عالی وسیعه. علم عالی وسیع یعنی در تمام علوم از علم اصول استفاده میشه. لابد ان یتوقف، ناچار است که توقف داشته باشد استخراج کردن اون حکم از دلیل. این من الدلیل متعلق است به استنباط. بنویسید استنباط اون حکم از دلیل توقف دارد در یک مسئله یا بگو بیشتر. این من، این من مثال صفت است برای مسئله، این من مثال صفت است برای مسئله، یک مسئله یا بیشتر، که این یک مسئله یا بیشتر از مسائل این علم است. کدوم علم؟ علم اصول. این در این عبارت مرحوم مظفر. حالا ما فردا با چه کار کنیم؟ فردا از وره باید یه سری برگردیم عقب، یا 7-8 آدرس باید بگیم آرشیو کتابتون برید، آدرس هایی که تو تک تک کلمات به درد میخوره. یکی بعدا یه بررسی کوتاه 10 دقیقه‌ای بکنیم ببینیم این عبارت مرموز نفر درست یا غلط. این تمام، اما جزوه درس فردا، جزوا که میدونید خلاصه است، متوجه است، مجمل و خلاصه. اگه شرح کفایی منو دیده باشید، من عادت به تفصیل گویی ندارم، این جزوه درس فردا است. ببینیم به اشقری، میتونه از اشقری بگیرید بنویسید. یه نفرم باید خودش آمار، حالا یا همه خوش مطالعه بکنی. من فرده میگه کی میتونه بیاد اول درس بگه؟ ناراحت نشه، یه کسی هم نفهمی جزواره اشکالی نداره. حالا فردا ما باید چه کار کنیم؟ اول باید برگردیم به درس امروز، ببینیم درس امروز رو خوب بررسی کردیم یا نکردیم. بعد اون طلبه‌ای که اینو آماده کرده میاد میگه، بعدا عبارت رو ادامه میدیم. بسم الله. باز یک حد مطالعه بشه.